از شرق عشق آمد برون پیری به سیمای سحر، جوشیده با نور یقین پوشیده شولای سحر. چو آفتاب افروخته شب را ز غیرت سوخته، پیراهن از گل دوخته در باغ زیبای سحر. موسی صفت دل باخته وادی به وادی تاخته، طور تجلی ساخته در طور سینای سحر. از بند کرد آزادمان پیغام وحدت دادمان، شد از پس ارشادمان پیمان پیمای سحر. به نام فرخنده و خجسته پروردگار مهربان و درود بر جلوه نور در فجر حضور حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و با تقدیم سلام به شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، برنامه دیگر از برنامه های حدیث یار را آغاز می کنیم. آنان که حوزه علمیه قم را می شناسند و از نزدیک با این کانون پرتپش اجتهاد و جهاد آشنایند، همواره نام امام خمینی قدس سره الشریف را بزرگ و تابناک دیدند. تنوع حوزه های تدریس ایشان که همگی از رونق کم نظیر و اقبال اهل فضل برخوردار بوده است، حاکی از عمق و غنای شخصیت ذو وجوه امام خمینی است. بسیاری از پروردگان حوزه تعلیم و تربیت ایشان از استادان برجسته و برخی از آنان از سرآمدان علوم و معارف اسلامی در روزگار ما هستند. تبحر و تسلط امام در اصناف علوم اسلامی و معارف عقلی و نقلی و ذوقی ایشان را به چنان جامعیتی رسانده است که در درازای تاریخ پربار اندیشه و فرهنگ اسلامی همانند او فراوان نبوده است. آثار متنوع و عمیق آن بزرگوار در حوزه‌های گوناگون دانش‌های دینی و معارف بشری شاهد صادقی است بر این مدعا که زحمت اثبات آن را از دوش برمی‌دارد. دانش گسترده و آگاهی عمیق حضرت امام قدس سره در همه شاخه‌ها و شعبه‌های دانش عقلی و نقلی و حکمت عملی، با ویژگی ممتاز دیگری در ایشان درخشش و شکوه بیشتری یافته است، خصوصیتی که در زبان دینی ما به جهاد اکبر شناخته شده است. آنان که با زندگی امام خمینی رضوان الله علیه آشنایند، می دانند که آن عزیز در پهنه خطرخیز تربیت نفس و سیر عملی و سلوک در راه دوست مراحلی را گذرانده است که طی کنندگان آن در طول تاریخ بسیار اندک بودند. جان امام که آفتاب زندگی امت اسلامی شد و جانهای فسرده امتی تحقیر شده را به انوار خیش گرما و حرکت بخشید، پیش از آن از نفس سوزان مربیان صاحب کرامت و مرشدان واصل روشن و افروخته شده بود و این روشنی بر اثر عزم و تلاش شگفت‌انگیز امام لحظه به لحظه افزون گردید. زندگی ساده و بی تکلف و مردمی امام شاهد گویایی است بر پیروزی جان عارف او بر هوای نفس، جانی که جلوه های پرهیزگاری آن هر چشم حقیقت بینی را خیره می کند. این عبد صالح خدا این همه والایی و عظمت را هیچگاه به رنگ ریا نیالود و جان قدسی خود را لحظه‌ای به آفت حقیقت سوز مقدس معابی گرفتار نکرد.
جهان را صدای تو، عالم پر است، عالم پر است از تو و خالی جای تو خاموشی گرفته جهان را صدای تو عالم پر است از تو و خالی است جای تو از داغ تو از داغ تو که بر جگر عالمی نشست از داغ تو که بر جگر عالمی نشست بیگانه سو بیگانه سو تا چه رسد آشنای تو.
دوستان گرامی، اکنون 40 حدیث آن امام عارفان و عاشقان و پیشوای مجاهدان و شهیدان را می گشاییم و نکته آموز مکتب او می شویم. حجت الاسلام و المسلمین مهندسی باز هم از 40 حدیث امام خمینی رضوان الله علیه با ما سخن می گویند. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث سومی رو امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون در ارتباط با اوج مطرح فرمود. روایت رو از امام موسی بن جعفر علیه السلام و یا بنابر احتمال مرحوم مجلسی از امام رضا علیه السلام این روایت منقول هست که فرمود: قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله تعالى ولله عليه فيه المن. راوي از امام كاظم عليه السلام یا از امام رضا علیه السلام میگه پرسیدم از عجبی که موجب فساد عمل میشود، حضرت فرمود عجب درجاتی داره. از اون درجات این است که زینت پیدا بکنه از برای بنده، بدی عمل او، کار بدی انجام داده اما براش زینت پیدا بکنه و زیبا جلوه کنه، او رو خوب ببینه، او رو به اوج بیاره و گمان میکنه که این عمل خوبی انجام داده. و دیگر درجات اوج این است که انسان نسبت به پروردگارش منت بگذاره در حالی که خداوند بر انسان منت داره. اوج به تفسیر و شرح حضرت امام روحی له الفدا عبارت از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن و غنج و دلال کردن است به واسطه آن و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است. در توضیح این مطلب امام رحمت الله علیه می فرماید اگر انسان کاری را انجام بده برای رضای خدا انجام داده، متواضعانه این کار را انجام بده با تواضع و فروتنی که در پیشگاه خدای متعال داره و شکر میکنه که نعمتی بود که خدا به من عنایت کرد و از خداوند طلب زیادتی این عمل و این اعمال خوب رو داره، که در واقع در مقابل خدای متعال ها حالت فروتنی و حالت تواضعش رو حفظ کرده، اما معزال خوشحالی که خداوند این نعمت رو بهش عطا فرموده این عجب نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد عجب فقط در انجام کارهای خوب نیست، بلکه اعم است از اعمال زشت و اعمال زیبا، به جهت اینکه عجب حالت خودپسندی است. گاهی انسان در انجام کار خیر و خوب حالت خودپسندی پیدا میکنه و گاهی در جنبه های منفی و اعمال خلاف این رو برای خودش یک ملاک شخصیت و ملاک ارزش میدونه و یک حالت خودپسندی بر او عارض میشه. همونطوری که در بحث ریا اشاره شد که ریا دارای سه مقام هست، عجب هم در سه مقام مطرحه. یکی عجب به ایمان و معارف حقه که در مقابلش عجب به کفر و شرک و عقاید باطل است. مقام و درجه دومش عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده که در مقابلش عجب به سیئات اخلاقی و زشتی های ملکات اخلاقی هست. درجه و مقام سومش عجب به اعمال صالحه و افعال نیکو هست که در ازایش عجب به اعمال قبیحه و افعال ناهنجار. عجب مراتبی داره که باید به تمام این مراتب انسان صالح، که انسانی که بنای مجاهده با شیطنت نفس و شیطان بیرونی داره، توجه کنه که مبادا خدای ناکرده به این مراتب عجب آلودگی داشته باشه. مرتبه اول که از همه مراتب بالاتر و هلاکتش بیشتر هست، حالتی است که در انسان پیش میاد و نعوذ بالله انسان بر خداوند منت میگذاره به خاطر اینکه اسلام آورده، به خاطر اینکه ایمان آورده، خدماتی فعالیت‌هایی انجام میده که در پرتو این خدمات میخواد منتی بگذاره که مثلا خدمات من بود، تبلیغ من بود، وعظ و خطابی من بود، محراب و منبر من بود، تلاش اداری من بود، تلاش اقتصادی من بود، در هر قشری، در هر پست و جایگاه و مقامی که قرار گرفته میخواد بگه حضور من و فعالیت من هست که داره دین رو پیش میبره، مردم رو ارشاد میکنه، مردم رو هدایت میکنه. و یک حالتی که مثل این که منتی بر خدا داره که اگر من نبودم مثلا این کارها انجام نمیگرفت، اگر من نبودم این پیشرفتها برای اصلاح امور مردم صورت نمیگرفت. این بدترین نوع عجب هست که انسان توفیقات الهی که اگر واقعا کاری انسان انجام داده، تلاشی انجام داده که این کار و تلاش موجب نشر دین، انتشار مکتب، آشنایی مردم به مبانی دینی بیشتر شده، یا در پرتو خدمات اقتصادی کارهای توفیقاتی رو خداوند به این انسان داده که در پرتو به این کارهایی که انجام داده که همه اینها توفیقات الهی بوده، فعالیت‌های خوبی شده، اصلاحاتی انجام گرفته، اینها رو همه رو به حساب خودش بگذاره و به گونه جلوه بده که مثلا من نبودم این کارها صورت نمیگیره. این بدترین نوع عجب و بدترین نوع خودپسندی هست که انسان منت داشته باشه بر خداوند، منت داشته باشه بر مکتب که منم که دارم این کارها رو انجام میدم. مرتبه دیگر از عجب، عجبی است که در قلب انسان حاصل میشه، قنج و دلالی حاصل میشه که این گرچه غیر از اون حالت قبلی منت گذاری بر خدا هست، اما در واقع این انسان خودش رو محبوب خدا میدونه، میگه من بنده خوب خدا هستم، خودش رو در سلک مقربین جلوه میداد. هر کجا صحبت از محبوبین، از مقربین، از بندگان خوب خدا میشه، این باورش اومده که من جزو اینها هستم. گرچه ممکنه که حالا به حسب ظاهر بخواد شکست نفسی بکنه که من در جزو اینها نیستم، اما در باطن باورش این است که من جزو این بندگان خوب خدا هستم. و گاهی حتی ممکنه حالتش به گونه‌ای باشه که صورت ظاهر داره نفی این حالات رو از خودش میکنه، اما به شکلی داره نفی میکنه که در واقع داره اثبات میکنه این مسائل رو برای خودش. اگر بلایی، مشکلاتی، گرفتاری هایی سراغش میاد، کوس البلاء للولا رو میزنه که بلا مال دوستان هست و کأن مدعی این معنا هست که من از دوستان خدا محبوب خدا هستم و خداوند به خاطر این که من محبوب او هستم این بلاها رو داره سراغم میاره. و این بیچاره نمیدونه که هر کس مبتلا شد دلیل بر خوبیش نیست، ممکنه انسان منافق باشه و گرفتار بلا باشه. درجه دیگر از عجب این است که انسان از خداوند احساس طلبکاری میکنه و استحقاق ثواب برای خودش قائل هست. میگه من نماز خوندم، روزه گرفتم، عبادت انجام دادم، اطاعت کردم، خدمات ارائه دادم. چون متکی به خودش هست و این اعمال رو از خودش میدونه، احساس میکنه که از خداوند طلبکاره. و اگر گرفتار مشکلی شد در ظاهر چیزی نمیگه، اما در باطن نعوذ بالله نسبت به عدل خداوند اعتراض داره که منی که بنده خوب خدا هستم این همه کار کردم، این همه عبادت انجام دادم، این همه خدمات ارائه دادم، چرا باید خداوند من رو گرفتاری همچون مشکلاتی بکنه؟ چرا باید خداوند بنده خوبش رو مبتلا بکنه و انسان منافق، انسان کافر او رو غرق در نعمت کنه؟ صورت ظاهر چیزی رو نمیگه، اما در باطن اعتراض داره نعوذ بالله به خدای متعال. مرتبه دیگر از عجب این است که انسان خودش رو از دیگران ممتاز بدونه، بهتر بدونه نسبت به غیر مؤمنین. میگه خب من ایمان دارم پس برتر از غیر مؤمنین هستم. در بین مؤمنین میگه من ایمانم کاملتره پس بهتر از افراد دیگه هستم. اوصاف نیکویی برای خودش قائل هست، کارهایی رو انجام داده، ترک حرامهایی رو کرده و میگه من به لحاظ این که ترک حرام کردم، ترک مکروهات کردم، انجام مستحبات کردم، بنابراین یک جایگاه برتری نسبت به دیگران دارم. عیوب دیگران رو میبینه، عیوب خودش رو نمیبینه و با توجه به این که دیگران رو معیوب میبینه و خودش رو سالم میبینه احساس میکنه که پس بنابراین از دیگران برتر هستم. اما غافل از این که خودش گرفتار عیب هست، غافل از این که خودش گرفتار نقیصه است. بنابراین باید توجه کرد که این مراتب مختلف که منت گذاشتن بر خدای متعال نعوذ بالله توفیقات را از او گرفته اما بر او میخواد منت بگذاره، یا این که خودش رو در صف خوبان و پاکان بدونه و احساس بکنه که من از همه برتر و بهتر هستم، و یا این که احساس طلب بکنه در پیشگاه خداوند، میگه من مستحق ثواب هستم، و حتی اعتقادش این است که اگر خداوند بر مبنای عدالت هم بخواد عمل بکنه باز خودش رو مستحق ثواب میخواد بدونه، یا اینکه خودش رو برتر از دیگران بدونه، بهتر از دیگران بدونه، بگه من جایگاه برتری و بهتری از دیگران دارم. اینها همه مسائلی است که در واقع مراتب عجب و خودپسندی که از مفاسد بسیار خطرناک و بسیار نابود کننده در قلب و دل انسان هست، تاریکی هایی رو که برای انسان پیش میاره. همون گونه ای که قبلا اشاره کردیم، عجب فقط در جنبه های صفات خوب و اعمال و خدمات و عبادات و مناسک نیست، بلکه ممکنه افرادی کارهای زشت رو انجام میدن و در پرتو اعمال قبیحه و یا در پرتو عقاید منحرفی که دارن در این رابطه احساس عجب و خودپسندی میخوان داشته باشن، اخلاق فاسد دارن و اینو برای خودشون یک ارزش میدونن و حتی پایبندی به اخلاق حسنه رو و اعتقادات درست رو اینها رو مهم شخصیت میدونن، اینها رو سبک میدونن و معتقدین به مکاتب وحی و معتقدین به انبیا رو اینها رو سبک میشمارن، خودشون رو میخوان از دیگران برتری بدن و ترجیح بدن. و همین مسئله است که خدای متعال فرمود افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا کسی که عمل زشتش براش زینت جلوه داده میشه، فرعوه حسنا اینو کار خوبی میدونه. بیچاره در فساد هست، بیچاره در تباهی هست، در انحراف هست، اما این تباهی و این انحراف رو برای خودش یک ارزش تلقی میکنه. انحرافش براش در واقع یک هنر تلقی میشه و جلوه داده میشه. این همونی که در روایت امام کاظم علیه السلام که در ابتدای بحث اشاره شد، حضرت فرمود بر این که کار خلاف انجام میداد و این کار خلاف رو برای خودش زینت میداد به عنوان کار خوب. و قریب به همین مضمون و اشاره به همین مطلب باز در قرآن فرمود: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. فرمود ورشکسته ترین افراد از نظر اعمال رو خداوند فرمود که میخواد بهتون خبر بدم که چه کسانی هستن. اونهایی که تلاش های مذبوحانه در حیات دنیا، در زندگی دنیای خودشون دارن، فکر میکنن که کار خوب انجام میدن. کار خرابیست، کاریست که در عرصه وجودش اثر مثبت نداره. کار بی نوریست و تاریک هست، اما یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن که کار خوب دارن انجام میدن، اما غافل از این که در واقع اعمال اینها اعمال فاسدیست و اعمالیست که قابل قبول درگاه خدای متعال نیست. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، اینها کافر به آیات پروردگارند، اینها به لقاء الهی کافر هستند، به ملاقات الهی در پایان کار کافر هستند. فحبطت اعمالهم، اینها اعمالشون باطل هست. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، کار اینها ارزشی نداره، کار اینها وزنی نداره، چرا که باطل هست و باطل وزن نداره. اونی که وزن داره حق است. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، اینها وزنی برای اعمالشون نیست، وزنی برای کارهاشون نیست. بنابراین باید توجه کرد که عجب در هر دو قسمت پیش میاد، چه در جنبه های اخلاق حسنه و چه در جنبه های اخلاق فاسد و اخلاق قبیحه. در هر دو صورت انسان ممکنه گرفتار عجب و گرفتار خودپسندی باشه. نکته دیگری که حضرت امام روحی له الفدا در ارتباط با مسئله عجب اشاره فرمودن این است که در ضمن مراتب مختلف عجب که اشاره شد و حالتهای زشت خودپسندی، شیطان در نفوذش در قلب انسان هر کسی رو از یک راه وارد میشه. یک انسان مؤمن، یک انسان معتقد نمیاد از اول در دل این انسان وارد بشود و او رو وادار کنه مثلا به قتل نفس، یا وادار کنه به اعمال منافی با عفت زنا. نمیاد سراغ یک انسان و اینجور القاعات رو در دلش وارد بکنه. نمیاد به یک انسانی که کرامت نفسانی داره، دارای خصلت‌ها و شرافت‌های اخلاقی هست، به این مثلا انسان بگه برو دزدی بکن. از اول امر این کارو نمی‌کنه، بلکه از اول میاد یک حالت خودپسندی رو در این شخص به وجود میاره که تو از محبینی، تو از محبوبینی، تو از مقربینی، تو از کسانی هستی که در پیشگاه خدای متعال ارج و مقام و منزلتی داری، او رو به این شکل و به این شیوه گرفتار عجب و خودپسندی میکنه، گرفتار بلای عجب میکنه که تو از همه بهتر هستی، تو از همه بالاتر هستی، تو گناه نمی کنی، تو مفسد اخلاقی نداری. از این مسئله یک حالت بدبینی رو نسبت به بندگان خدا در انسان ایجاد میکنه و حالت خودپسندی، خودش رو خوب میدونه و دیگران رو بد میدونه. سرچشمه همه بدبختی ها و مفاسد اخلاقی همینجاست که انسان برای خود جایگاه و موقعیتی قائل باشه، اما برای دیگران این جایگاه رو قرار ندهد، بگه دیگران پستن، بی ارزشند، ولی من انسان با ارزشی هستم. منشأ تمام بدبختی های انسان از همینجا آغاز میشه، که ما خودمون رو برتر از دیگران بدونیم، دیگران رو پست حساب بکنیم. از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که فرمود ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلا مؤمنا بذنب ابدا. ما چی میدونیم؟ ما که خودمون رو میخوایم برتر از دیگران بدونیم، به خاطر اینکه گناه نمی کنیم، به خاطر اینکه اهل عبادت هستیم، و اونهایی که گناه میکنن ما میخوام اونها رو بدتر بدونیم، پایین بدونیم از خودمون و خودمون رو بالا. چه میدونیم؟ شاید اون انسانی که اهل گناه هست گرفتار بلا و مصیبت دردناک و کشنده عجب و خودپسندی نباشه. او گناه میکنه در پیشگاه خدای عالم شرمنده هم هست، او گناه میکنه و به فضل پروردگار امیدوار، او گناه میکنه و حالت توبه و انابه هم داره. وقتی گناه میکنه نمیگه من از دیگران برترم، گناه میکنه شرمنده است، گناه میکنه در پیشگاه خدای عالم احساس خجالت میکنه، شرمندگی داره، توبه میکنه. با گناه کردن چه بسا در دل خودش بین خود و خدا میگه من چقدر پستم، چقدر بدم که آلودم. غرض این که خودپسندی رو نداره، گرفتار عذاب و گرفتار مصیبت دردناک عجب نشده. و توی انسانی که گناه نمی کنی، به عبادات و اطاعات و مستحباتت پایبند هستی، اما این موجب شده که خودپسند باشی، عجب داشته باشی و خودت را برتر از دیگران بدونی. حالت این انسان بدتر از اون حالت انسان گناهکار هست. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن. چه بسا خداوند می داند که گناه کردن برای این مؤمن خیر، برای اینکه گرفتار عجب نشه، برای اینکه گرفتار خودپسندی نشه. روایت داریم که گاهی انسان مؤمن اهل نماز شب هست، نماز شب خون هست، متهجد هست، یه شب ممکن خوابش ببره. این لطف خداست، چون اگر هر شب بیدار میشد برای نماز شب شاید حالت خودپسندی و عجب پیدا میکرد، اما لطف خداوند هست که ای رو توفیق بر بیداری پیدا نمی کنه، خوابش میبره، وقتی بیدار میشه حالت شرمندگی پیدا میکنه، حالت سرشکستگی پیدا میکنه، حالت فروتنی پیدا میکنه که چرا موفق نشدم، من بدم، من اگر خوب بودم موفق میشدم، و همین براش خیر. این حالت اگر از نماز شبش براش بهتره که اگر پا میشد نماز شب میخون چه بس و گرفتار اوج میشد. ولو لازالک مبتلا مؤمنم به ذنب ابدا. اگه این مسئله نبود حضرت فرمود مؤمن اصلا خداوند او رو مبتلای به گناه نمی کرد. پس اگر انسانی احساس میکنه که اهل عبادت هست و کارهای خیر رو داره انجام میده، حالت خودپسندی پیدا نکنه، فکر نکنه که مقام و موقعیتش برتر و بالاتر از اون انسانیست که اهل گناه هست. نکته ای رو حضرت امام روحی له الفدا از استادشون مرحوم شاه آبادی نقل میکنن. میفرمان استاد ما میفرمود تأییر به کافر نیز مکنید در قلب، شاید نور فطرتش او را هدایت کند و این تأییر و سرزنش کار شما را منجر به سوء عاقبت کند. چه نکته بسیار دقیق و ظریفی. حتی نسبت به کفار هم انسان نباید حالت سرزنش داشته باشه. شاید اون حالت فطرت الهی که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اون فطرت الهی شاید روزی او رو هدایت کنه. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کافر باید انجام بگیره، اما این غیر از سرزنش قلبی است. حتی مرحوم امام از استادشون مرحوم شاه‌آبادی نقل میکنن که کفاری که از دنیا رفتن و معلوم نیست که با حالت کفر از این دنیا منتقل شده باشن، اینها را هم لعن نکنید. شاید در حال رفتن هدایت شده باشه و و اگر لعنش کردید اون روحانیتش مانع از ترقیات شما بشه. ما نسبت به کفار هم باید دعا کنیم، دعا برای هدایتشون، دعا برای ارشادشون. اگر در جنگ ها انبیا با کفار می جنگیدن، این جنگیدن به معنای تحقیر اونها نبود. عامل فسادی شدن، فاسد شدن، باید از بین برن. انبیا چقدر در حق کفار دعا می کردن. جمله رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از صحبت ها و سخنرانی هاشون فرمودن انبیا نسبت به کفار هم محبت داشتند. و بعد فرمودن ای کاش ما یک ذره از اون محبتی که انبیا نسبت به کفار داشتن ما مؤمنین نسبت به هم دیگه داشتیم، کارها اصلاح میشد. اگر امر به معروف و نهی از منکر هم نسبت به کفار انجام میگیرد، برای این است که اونها رو نجات بدیم. نه معناش این است که ما برتر از اونها هستیم. درسته که به طور کلی مکتب و دین بر تفکر کفر عالی تر و بالا هست، اما این بدین معنا نیست که هر فردی از ما احساس کنیم که من از دیگران برتر و بالاتر هستم. مواظب باشیم که این اعمال و رفتار ما کاری نکنه که نتیجه کار به اینجا بکشد که تمام اعمال و رفتار ما رو فاسد کنه. در روایت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود من دخله العجب هلک، کسی که عجب داخل در دل و قلبش بشود هلاک میشه و از بین میره. هیچ وحشتی از وحشت عجب در عالم قبر بدتر نیست. آدم خودپسند، آدم معجب گرفتاری های بسیار سخت و تلخ و تاریکی رو بعد از مرگ خواهد داشت. این حجاب عالم طبیعت از جلو چشم کنار برود، اون موقع چهره باطنی و ملکوت عجب رو ببینه که چقدر وحشتناکه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ولا وحدت او حش من العجب، یعنی هیچ تنهایی ترسناکتر از عجب خودپسندی نیست. خدا کند انسان معجب این حجاب از جلو چشمش بره کنار و بفهمه که در چه بدبختی و در چه بیغولهی وارد شده و در چه حالت وحشت و استرابی. روایت هست که حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام از شیطان پرسید که بگو گناهی که اگر بنی آدم انجام بدن تو بر اونها تسلط پیدا میکنی و اونها رو میتونی در تحت سیطره و تسلط خودت قرار بدی چیه؟ گفت وقتی اوج بر نفسش پیدا شد، وقتی انسان خودش رو بزرگ شمرد، عملش رو بزرگ شمرد و عمل دیگران رو کوچک شمرد، اون موقع است که من در اون راه پیدا میکنم. یعنی بهترین زمینه و بستر برای ورود شیطان حالت عجب و خودپسندی است. باز در روایت دیگری دارد که خداوند متعال به حضرت داوود فرمود داوود به گناهکاران بشارت بده اما صدیقان رو بترسون. حضرت داوود عرض کرد که خدایا چگونه من گناهکاران رو بشارت بدم و صدیقان رو بترسونم؟ خداوند فرمود به خاطر اینکه گناهکاران رو من توبه میکنن، از اونها در میگذرم، از گناهشون چشم پوشی میکنم، اما صدیقان رو بترسون که گرفتار عجب نشن. پناه بر خدا که انسان صدیق اما در معرض هلاکت قرار بگیره، عجب بیاد و اون رو همه شخصیتش رو ساقط کنه و نابود بکنه و از بین ببره. مرحوم صدوق روایتی رو در خصال با ذکر سندش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود شیطان میگه اگر در سه چیز من بر انسان ها غالب بشوم دیگه باکی ندارم، هر چی میخوان بکنن بکنن. سه مطلب هست که اگر بتونم بر اونها غلبه پیدا بکنم همه اعمال و رفتارشون دیگه از بین رفتن نیست، دیگه قبول درگاه خداوند متعال نمیشه. وقتی که عملشون رو زیاد بشمارن، گناهشون رو فراموش بکنن و عجب در اونها راه پیدا بکنن. ملاحظه میفرمایید که اگر این حالت در انسان پیدا شد، زمینه به روی شیطان باز میشه و شیطان در انسان نفوذ میکنه. حالا هر رفتاری و هر اعمالی، هر کار خیری که بخواد این انسان گرفتار خودپسندی انجام بده، چه ارزشی داره؟ چه کمالی برای یک انسان خودپسند؟ عزیزان، از چنگ نفس و شیطنت شیطان خودمون رو آزاد کنیم. اگر کاری از دستمون سر میزنه، اینو توفیق الهی بدونیم. اگر موفق به دو رکعت نماز میشیم، این رو عنایت خدای متعال بدونیم. اگر خدماتی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، کارهای فردی، کارهای مربوط به دیگران، اینها رو همه رو از توفیقات خدای متعال بدونیم. مبادا گرفتار خودپسندی بشویم و اینها رو متکی به خودمون و با توجه به اینکه من هستم این کار دارم انجام میدم، همه اعمال رو فاسد کنیم. هر خدمتی، هر کار خوبی اگر در فضای عجب خودپسندی انجام بگیره، هیچ ارزشی نخواهد داشت، در واقع خوب نیست، در واقع بی ارزش خواهد بود. خدایا، تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم، ما را از چنگ نفس نجات بده. خدایا، ما را از چنگ هوا و هوس نجات بده. خدایا، ما را از چنگ شیطنت شیطان نجات بده. خدایا، ما را از چنگ خودپرستی و خودپسندی و عجب نجات بده. به آبروی اهل بیت اسمت و طهارت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب همراهان صمیمی، در این لحظه وقت برنامه که حدیث یار به پایان میرسد. تا هفته آینده که برگی دیگر از گنجینه حدیث یار را تبرک میکنیم، همگی شما پیروان صدیق امام راحل امت را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز